من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با عقد بیمه بود، عرض کردیم به عقد بیمه اشکالاتی شده. اشکال دومی که مطرح می‌کردیم بحث این بود که این عقد غرری است. چون عقد غرری است، حتی به عفو بالعقود نمیتونیم استناد بکنیم، هرچند عفو بالعقود رو به صورت قضیه حقیقیه و سیال ببینیم. دلیلش اینه که عفو بالعقود دلالت بر مشروعیت و صحت عقودی میکنه که این عقود غرری نباشن و عقد بیمه یا عقد غرری است. این اجمالی بود که مطرح شد. حالا در ارتباط با عقد غرری گفتیم ادله‌ای وجود داره در ارتباط با عقد غرری که دلالت میکنه که عقد غرری باطله، ولی تمام ادله‌ای که خوندیم موردش مورد بیع بود. چون مورد بیع، آقایونی که طرفدار صحت عقد بیمه ان میگن این روایات فقط دلالت میکنه که عقد بیمه نباید عقد غرری باشه. البته غرر عرض کردیم به معنای جهالت داریم، به معنای خطر و ریسک داریم. حتی در ارتباط با جهالت گفتن فقط در عقد بیمه جهالت ممنوعه، ولی در عقد غیر بیمه جهالت ممنوع نیست. و درسته که بعضی از این روایات تعلیل داشت، ولی تعلیل در ارتباط با همون موردی که صحبت شده بود. این تعلیل قابل تعمیم نیست، یعنی نمیشه از این عمومیت فهمید. از این جهت گفتن که از این روایات بیش از بطلان عقد غرری در بیع رو نمیفهمیم. همون نهی النبی عن بیع الغرر که مرحوم امام همین نکته رو مطرح میفهمن و میفهمن که به هر حال درسته که تعلیل داره و تعلیل تعمیم میده، اما تعمیم در بیع میده. یعنی هیچ قسم از اقسام بیع نباید مجهول باشه و غرری باشه. اما اینکه ما بگیم غیر بیع هم نباید مجهول باشه و غرری باشه، این رو ایشون میفهمن که نه، قابل استفاده نیست. غرر به معنی جهالت، چون ما پذیرفتیم که در بیمه غرر به معنی جهالت که هست، ولی غرر به معنی خطر نیست. درست. من میخوام بگم که اگر این روایات ظهور در جهالت داشت، ولی اگر جهالت هم باشه آیا قابل تعمیم یا قابل تعمیم نیست؟ مرحوم امام میفهمن اگر جهالت هم باشه قابل تعمیم نیست. چرا قابل تعمیم نیست؟ چون موردش مورد بیعه. و این که بگید العلت تو امن و تو خصص در ارتباط با جایی است که مورد خاص نداشته باشه. خب این کلا محل بحثه که مثل این تعلیل ها دلالت بر یک علت عام میکنه یا دلالت بر علت عام نمیکنه. مثلا لا تأکل الرمان لأنه حامز دلالت میکنه که خلاصه هیچ شیء حامزی رو نخور یا هیچ رمان حامزی رو نخور. آیا عمومیتش دلالت میکنه یا نمیکنه؟ به هر حال اونهایی که گفتن به صحیحه گفتن از این روایات بیش از موردش که عبارت هست از بیعه نمیفهمیم، ولی بعدی نداره که این روایات تعمیم داشته باشه و خلاصه از بی بشه تعدی کرد، الا اینکه دلیلی داشته باشیم که فقط بیعه و امام هم دارن علیت همون بی رو مطرح میکنن. ولی دیگرانی از این روایات عمومیت فهمیدن و گفتن که نه، اختصاص به بی نداره، پس هر عقد مجهولی باطله. چون هر عقد مجهولی باطله، پس این روایات دلالت بر بطلان عقد بیمه میکنه. در عقد بیمه هم به هر حال چون مجهول است ما باید بگیم که عفو بالعقود شاملش نمیشه. تصویر جهالت در بیمه اینه که معلوم نیست که این آقا چقدر پول پرداخت میکنه چقدر پرداخت نمیکنه. نه اصلا همون تیکش هم اصلا حادثه پیش میاد که ایشون پرداخت کنه یا نه، فقط عده اومدن گفتن که ما به این عرض اخیر توجه کنید، عده گفتن که به هر حال این تعهده این خودش قیمت داره، مثلا یکی 1,000,000 تعهد میکنه، یکی 10,000,000 تعهد میکنه، یکی 100,000,000 تعهد میکنه، چون میزان تعهد معلومه ولو پرداخت تعهد یه چیز مجهولیه، ما پول رو در میزان تعهد دادیم، پس طرفین خلاصه این معاوضه این معامله این عقد طرفینش معلومن، من قرار ماهانه این مقدار پول پرداخت کنم به ازای این مبلغ تعهد شما، و این جهالت وجود نداره، چون جهالت وجود نداره پس در حقیقت غرری هم نیست. همین جا اگر من پول پرداخت میکردم و معلوم نبود شما همه خسارت رو میدید بخشش رو میدید، خب بله اون خلاصه یک تعهد مجهول بود، به این روایات باطل بود. ولی وقتی که ما مثلا کف و سقف تعهد بیمه‌گر معلومه، میزان پولی هم که ما بهش میدیم معلومه، پس ما در برابر مجهول پول نمیدیم، داریم در برابر یه چیز معلومی پول میدیم و اون تعهدی است که معلومه. اما این که به این تعهد یعنی اصلا موضوع برای عمل به تعهد صورت میگیره یا نمیگیره، اون ربطی به جهالت در عقد نداره و این ادله میگن جهالت در عقد مشکل داره و در بیمه میزان تعهد معلومه، سقف تعهد معلومه، تعهد بیمه گذار و بیمه گر مشخصه و از این جهت عقد مجهولی نیست. اما موضوع پیدا میکنه که عمل بشه یا نه، اون یه بحث دیگه است و این از روایات استفاده نمیشه. پس ما اگر نکنید، تا حالا عده‌ای گفتن که اصلا این تعلیل قابل تعمیم به غیر بیع نیست، عده‌ای گفتن نه این تعمیم قابل، این تعلیل قابل تعمیم به غیر بیعه، اما میگه طرفین عقد نباید مجهول باشه و در عقد بیمه طرفین معلومن و مجهول نیستن، چون معلومن و مجهول نیستن پس این روایت دلالت بر بطلان نمی کنه، ولو اینکه ما بیع غرری به معنای مجهول رو هم بگیم باطله. اما اگه غرر رو به معنای خطر و ریسک بگیریم، خطر و ریسک در فرضیست که غیر عقلایی باشه، اگه عقلایی باشه خطر و ریسک نیست، میگن که خب اینم یه چیز عقلایی است و خطر و ریسک هم درش وجود نداره. این مطلبی است که تا به اینجا گفته شد. بسیار خوب. چه می‌فهمید؟ نه، میزان تعهد معلومه، یعنی ما پول به اندازه میزان تعهد میدیم، تعهد الزام آور. آره، تعهد الزام آور. چی میفهمه؟ یعنی تعهد به پرداخت. نه الزام به پرداخت داره. آره. نه دیگه، الزام به پرداختش که معلومه. نکنید این که شما بیاد 1,000,000 تعهد کنید یا 10,000,000 تعهد کنید، خب این مبلغش فرق میکنه. من اصلا تعهد نگم، چون تعهد که میگیم باز شما بگید آقا اگر شما خسارت دیدید من مدیون باشم، بر ذمه من باشه به اندازه 1,000,000 خسارت. حالا میگید به اندازه 10,000,000 خسارت تو بر ذمه من، اصلا مدیون شدید شما، یعنی من بری و ذمه شدم. بله دیگه، بله دیگه، اگر نه، ولی مدیونید به چی؟ به اندازه 10 میلیون تومان، به اندازه 1 میلیون تومان، به اندازه 5 میلیون تومان. طرف قرارداد معلومه چی؟ اصلا طرف قرارداد مجهول نیست. ندیه پرداخت 100 میلیون، ندیه متعهد به پرداخت 100 میلیونه، ولی در فرض خسارت، یعنی الان تعهدی که اون میده همون پرداخت 100 میلیونه، این که دیگه جهالتی درش نیست. نباشه بازم متعهده، ولی اگر نباشه موضوع نداره. نه، ولی اونی که مهمه طرف قرار داده. یعنی شما الان قرارداد بستید که من اینقدر میدم تا شما در فرض خسارت به اندازه 100 میلیون بدهکار به مسئله بشه، شما میگه میشه. و این مدیون شدن او، من تعبیر به مدیون میکنم چون دیروزم عرض کردیم، حالا امروزم اصلا تعبیر به مدیون میکنم که دیگه تفکیک بین تعهد و پرداخت و اینا نداشته. بیا آقا من ضامن تو، مدیون تو، مدیون خسارات تو به اندازه این مقدار میو، خب خوبه دیگه، این مقدار از جهالت در اومد. روایات بیش از این نمیگه، یعنی روایتی که میگه جهل نداشته باشید، میگه خب تو نمیدونی این رو به ازای چی داری میدی، ما الان میدونیم به ازای تعهد 100 میلیونی داریم میدیم. میگه خب ممکنه اون نیاد، میگه ولی خب طرف قرار داده ما تعهد بود، من الان میدونم که هر خسارتی بشه دیگه بدهکار نیستم. حالا بعضی ها معتقدن نفس این تعهد مالیت و عقلایی داره، یعنی نفس این تعهد خودش مالیت و عقلایی داره. آثارش چیه؟ آثارش تضمین خاطر، شما میتونید تا 100 میلیون بدهکاری، شما هیچ گیر نیستید بابت این، خود این ارزش مالی داره. و چون ارزش مالی داره همین الان شما دارید یه چیزه، اصلا اون که این خسارت پیش بیاد یا نه اون برای شما مهم نیست، همین تأمینی که شما دارید که تا 100 میلیون میدونید هیچ بدهکاری برای شما نخواهد بود، خودش دارای ارزش مالیه. ارزش مالی این تا 100 میلیون تعهد به پرداخت مبلغ 100 میلیون نیست، مبلغ مثلا ما 2 میلیونه برزن میرسید. شما مگه چقدر بیمه میدید؟ مثلا انا نمیدونم بیمه چنده، ما 2 میلیون یا 3 میلیون شما بیمه میدید، درسته؟ ماشین سالش 5 تومن. ما 500 هزار تومن میده. خب ما 500 هزار تومن، اما بیمه‌گر تعهدش چیه؟ مثلا تا چقدر بیمه میکنه؟ تا 150 میلیون. نه این 5 میلیونی رو عرض کردم، 150 تومن. خب 150 تومن تعهد 150 میلیونی ارزش مالیش ما 500 هزار تومنه، یعنی اون پرداخت پوله که نیست، به ذمه گرفتنه، تعهد کردنه. خود این یه ارزش ریالی داره اندل اقلا، این ارزش ریالیش چقدره؟ ارزش ریالیش اینه. پس شما ما 500 هزار تومن به ازای چی دادید؟ به ازای اینکه اون آقا به ذمه گرفته، متعهد شده و این تعهد خودش ارزش داشته، البته تعهدی که ملزمه به پرداخته. بعضی از آقایون رو این ارزش ریالی و مالیت تعهد اصرار میکنن، به خاطر این یه جوری میگن معاوضه هم هست، یعنی گفتن ما همینو معاوضه میگیریم. وقتی یه کسی میگه آقا من همچی تعهدی میکنم، این تعهد هم آثاری داره مثل تأمین خاطر برای ما، هم ارزشی داره، ارزش ریالی. الان شما ما 500 هزار تومن میدید که ماشینتون خلاصه بیمه شده.
آره طوری که من اصلا میتونم متعهد بشم خارج از دولت چیکار کنم؟ مثلا من میتونم به شما بگم من مجبور میشم برای این سقف در قبال این
یعنی چیش تردیدتون در چیه؟ یه کسی بیاد ضامن شما بشه پول بگیره میشه؟ نه حالا سبب دین باشه مختزیش باشه نه پول گرفتن مالیتش رو عرض میکنم میگه به ازای زمان من پول میگیرم از شما غیر از اون پولی که شما مدیونه به من میشید یعنی برای ضامن شدن پول میگیرم من اینو دارم عرض میکنم شما پرسید تعهد مالیت داره گفتم این کسی بیا من ضامنت میشم پول میگیرم از این
مثلا تو کتاب زمان هم همینجوری هست
ترجمه؟ آره تو کتاب زمان هم هست که پول بگیره بابت ضامن شدن زمان ضرورتا مجانی نیست فقط اونجا بحث این بود که این ربا هست ربا نیست یعنی یک کسی میگه آقا بیا ضامنم بشو میگه اشکال نداره ضامنت میشم پول میگیرم نه بدون عمل یعنی چی؟ نه خب اون در حقیقت اثر ثانویه دیگه اثر اولی نیست خب به صورت ثانوی و موردی ولی اون دیگه در عقد بیمه نیست میکنید ما عقد بیمه به عنوان عقد بیمه داریم بررسی میکنیم حالا شما میگید یک کشوری گفته اگر تو بیمه نداشته باشی من نمیذارم تردد کنی یا اگه بیمه نداشته باشی جریمت میکنم میگم من میدونم که شرکت بیمه کننده به تعهدش عمل نمیکنه ولی وقتی بیمه میکنم دیگه جریمه نمیشه یعنی اون یه اثر ثانوی داره حالا ما به مقتضی اثر ثانوی خب شما میگید میدونم متقبل نمیشه پس چجوری امنیت میاره خب اگه همونی که شما میدونید دزدن بدونه چرا جرأت نکنه میدونم همین تابلوها رو الکی میزنن ها پس یه کاری میکنه دیگه نه یه وقت شما فرض میکنید تعهد الزام‌آور خب تعهد الزام‌آور تعهد با عمله یه وقت تصور میکنید که نه یه تعهد صرف خشک و خالیه ما میدونیم مثل این گارانتیایی که خیلی از شرکت‌ها میکنن آدم میدونه هیچ کدومشون هم به این گارانتی پایبند نیستن هرچی هم میری جواب گارانتی تو نمیدن یعنی شما عملا میدونی این گارانتی این ضمانتنامه ضمانتنامه‌ای سوریه و واقعا ضمانتنامه نیست خب این دیگه ارزش نداره دیگه شما میرید کالای بدون ضمانتنامه میخرید چرا پول به ضمانتنامه بدید خب وقتی که میگید چیزی تحتش نیست دیگه ارزش مالی نداره ولی اگر تعهد داره ولی اگر تعهدی باشه که قابل عمله خب بعد ارزش ریالی داره لای غیر قابل عمل باشه که هیچ ارزش نداره البته ما الان انواع داریم مثلا ما الان که بیمه میگیم بس در همین این گارانتی ها و ضمانت نامه ها اینا خودش از اقسام بیمه است یا از اقسام بیمه نیست یا ما مثل بیمه شروط دیگه هم داریم مثل بیمه چه شرطی داریم مثلا فرض کنید شرکت هواپیمایی میگه من بلیت میفروشم به شما و برای استردادش هم هیچ جریمه نمیگیرم در حالی که شما از هر شرکت هواپیمایی که بلیت بخرید میگه اگه بخوای استرداد کنی از 30% مثلا تا 90% من جریمه ازت میگیرم برای استرداد درسته؟ ولی این شرکتی که میگه من هیچ جریمه‌ای بابت استرداد نمیگیرم اگه بلیت 6500 باشه یه 7 تومن میفروشه فقط خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش اینه که میگه من خلاصه بابت استرداد هیچی نمیگیرم. خب بابت استرداد چند درصد از مشتریایی که بلیت میخرن بلیتاشون رو پس میدن؟ این میاد برای خودش محاسبه میکنه، میبینه که مثلا 10% پس میدن، میگه خب من اون پول رو نقد میگیرم، فرض کنیم 200 تومن 300 تومن 500 تومن از اول بیشتر میگیرم، ولی آقا دلش خوشه که اگر یه تغییری در برنامهش ایجاد شد دیگه لازم نیست 70% خسارت بده. یعنی من میخوام بگم این یه امر عقلاییه. الان ما مدل این قصه‌ای که میگید مثلا جهالت داره، ما در معاملات زیادی داریم و فیما بین عقلا کار خوبیه. به من میگن تو چرا از اون شرکت خریدی؟ میگم خب معلوم نیست، ممکنه من یه تغییر برنامه‌ای داشته باشم، اگه این 500 هزار تومن اضافه رو ندم ممکنه نیاز باشه که مثلا 5 میلیون خسارت بدم. من 500 هزار تومن به اون میگیم تو چرا این کار رو میکنی؟ میگه من حساب کردم عموم شرکت های هواپیمایی که بلیت میفروشن مثلا 10% از مشتریاتون استرداد دارن، من همونو که دارم از همه میگیرم بیش از او استردادی که جریمه که اون میگیره من سود میکنم. من میخوام بگم مثال زیاد داره و اینم یه امر عقلاییست. یعنی طرفین احساس میکنن کار معقول میکنن، من کار معقول میکنم 500 هزار تومن اضافه میدم چون ممکنه شرایطم تغییر کنه، اونم کار معقول میکنه که میگه من جریمه نمیگیرم ولی 500 هزار تومن ازت بیشتر میگیرم. همین اتفاق در بیمه میفته، در حالی که هم برای من مجهول تغییر برنامه، خب من اگه تغییر برنامه ندم چرا 500 هزار تومن اضافه بدم؟ میگه خب معلوم نیست آینده چی میشه. هم برای او معقوله چون او در جمع تراکنش ها و فروش های خودش میده داره سود میکنه. هیچ کدوممون هم کار غیر عقلایی نکردیم. ما امثال اینها رو زیاد داریم، یعنی معاملات عقلایی داریم که تحققش برای ما معلوم نیست، اما اصل توافق معلومه. اصل توافق معلومه، یعنی معلومه که من بلیت 6500 رو دارم 7 تومن میخرم، به شرط این که اگر من خواستم این بلیت رو مسترد کنم ولو 3 ساعت قبل از پرواز هیچ جریمه ای از من نگیره این شرکت هواپیمایی. هر دو هم داریم کار معقول میکنیم. من اون ریسک و خطری که دیروز عرض کردم و هیچ کدوم هم کار غیر معقول نمیکنیم. نه، جهل یعنی قرارداد مجهول نیست، این وقوع این قرارداده مجهوله، ولی اصل قرارداد معلومه. قرارداد من چیه؟ بلیت 6500 و 7 تومن من خریدم، معلومه. اون آقا قراردادش چیه؟ اون آقا قراردادش اینه که اگر تو پس دادی من هیچی جریمه نمیگیرم. حالا شما پس میدی؟ معلوم نیست. بله، من بیمه‌گر میگه من تا سقف 150 میلیون تعهد میکنم، بیشترش نه.
سقفش معلومه ولی مقدارش که معلوم نیست.
یعنی چی مقدارش؟
یعنی تا این سقف من در مقابل،
یعنی بدترین حالتش اینه که من 150 میلیون به شما بدم دیگه، از اینکه بدتر که نیست. حالا میگه شما من خسارت 10 میلیونی دیدم، اون چه بهتر.
سوال همینه، تو معاملات اگه یک سقفی معلوم کردیم این باعث ارتفاع طرف میشه؟
نه، معاملات که خسارت نیست. نکنید این آقای بیمه‌گر میگه بدترین حالت اینه که من باید به شما 150 میلیون بدم، خب این میصرفه برای من، این بدترین حالته. پس من این بدترین حالت رو اومدم فرض کردم، شما یه پولی بده منم در بدترین حالت 150 میلیون به شما میدم. خب این برای دو طرف قرارداد معلومه، یعنی معلومه من تا چه سقفی از خسارت رو تأمین دارم، مجهول نیست. حالا من 150 میلیون خسارت میبینم یا نمیبینم مثل همین است که برنامه من تغییر میکنه که من بخوام بلیت رو مسترد کنم یا برنامه من تغییر نمیکنه. کما اینکه اونجا هم نمیدونم اینجا هم نمیدونم. خب فوقش نفع که بدتر از شناور نیست دیگه. ممکنه من هیچ تصادفی نکنم و شما یک ریال بیمه‌گر ندید، میدونم، ولی مهم اینه که من میدونم بدترین حالتش 150 تومنه دیگه. مثلا الان این استرداد شما ممکنه که 5 روز قبل از پرواز بلیتو برگردونید، 5 روز قبل از پرواز مشتری پیدا میشه، ما مسافر پیدا میکنیم، پرواز خالی نمیریم. ممکنه نیم ساعت قبل از پرواز شما مسترد بکنید، بازم اون موقع دیگه من مسافر پیدا نمی کنم، ولی میگه من بدترین حالت رو دارم در نظر میگیرم، با بدترین حالت هم مشکل ندارم. یعنی اونی که ما برش توافق کردیم روشنه، ما بر این دو چیز توافق کردیم. و مهمه در عقد اینه که شما بدونید بر چی توافق کردید. ما توافق کردیم تا سقف 150 میلیون شما خسارت رو به ما بدید. پس عرض کردیم بر فرضی هم که ما بگیم این روایات جهالت رو میگه، میشه گفت که این توافق توافقی نیست که جهالت درش باشه، یعنی در متن توافق. پس ریسک و خطر به معنای غیر و غلایی بودن نیست، جهالت به این معنا هم نیست، پس دلیلی بر بطلان نیست. این مدیون رو عرض میکنم، زمانه من نکنید این مدیون شدن رو گفتم که رفقاه اون اشکال قبلی که فرق بین تعهد خواستم، اون مدیون شدن رو الان عرض میکنم. اشکال سومی که کردن اینه که آقا این اکل مال به باطل، لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل. قرآن گفته هر قراردادی که اکل مال به باطل باشه صحیح نیست. صرف این که من و شما فیما بین خودمون توافق کردیم اینو یه عقد صحیح نمی کنه. به قول رفقا دیروز گفتن خب قمارم یه عقدیست، یه عقدیست که دو طرف فیما بین خودشون توافق کردن. که یکی از دوستان مواردی گفت که قمار تو بعضی از کشورها، حالا صحت استنادش معلوم نیست، ولی گفت تو بعضی از کشورها قانونیه. بسیار. به هر حال اوفو بالعقود نمیگه که هر عقدی درسته. این عقد باز یه قواعد کلی داره. یک، عقدی نباشد که خروجی و اکل مال به باطل باشه. دو، عقدی نباشد که مستلزم غرر باشه. پس درست اوفو بالعقود قضیه حقیقیه و سیاله، ولی باید این موارد در عقد باشه. خب حالا آقایان فرمودن که عقد بیمه اکل مال به باطله، چون اکل مال به باطله صحیح نیست. چجوری اکل مال به باطله؟ خیلی از بیمه‌گرها در به ازای پولی که از بیمه گذارها میگیرن چیزی بهشون نمیدن غیر از اون تعهده ها. یعنی خیلی از افرادی که ماشیناشون رو بیمه میکنن عملا از شرکت بیمه پولی نمیگیرن. خب شرکت بیمه پس این پول رو به چه عنوان داره میگیره؟ و افراد کمی هن، شاید مثلا از 100% افرادی که وسایلشون رو بیمه میکنن 10 یا 15% خسارت میگیرن. 80-90% مردم هیچی از بیمه نمیگیرن بابت بیمشون. چرا؟ چون حادثه‌ای براشون پیش نمیاد. و شرکت‌های بیمه مثلا از 100% مردم پول میگیرن در حالی که به 15% مردم خدمات میدن، و اون 85% که پول گرفتن که هیچ خدماتی نمیدن در برابر پوچ پول گرفتن، و این اکل مال به باطله. پس ادهی استدلال کردن که بیمه اکل مال به باطله، ما پول میدیم هیچ خدماتی هم نمیگیریم. فکر میکنم که مثلا این مواردی که میگیرن، الان شما اگه 20 سال ماشینی داشته باشید تمام این 20 سال ماشینتون رو بیمه بکنید و هیچ وقت هم از بیمه خسارت نگیرید، یه پولی خلاصه نزدیک به البته بستگی به ماشینتون دارین، سلس ماشینتون رو شما پول بیمه دادید در حالی که هیچی هم ازشون نگرفتید. البته او تعهد کرده ولی شما دریافتی نداشتید چون خسارتی ندیدید. تا 10 سال تخفیف میدن دیگه، بعد چند تخفیف نمیدن. به هر حال بعدش هم تخفیف نمیدن. و خلاصه حالا اون باز تو قراردادهاش بحث و صحبت هست. به هر حال استدلال اکل مال به باطل دو مدل استدلال داره، دقت بفرمایید. یه مدل استدلالش اینه که به جهت این که طرف تعهد پولی که گرفته ولو به خاطر عدم موضوع، نه به خاطر امتناع از عمل به تعهد، به خاطر عدم موضوع داره یه پولی میگیره، خب این عکل مال به باطله و عملا هیچی به ازایش پرداخت نکرد. یه استدلالی کردن که خب در جواب میگن نفس این تعهد اونم یه چیزی بر عهده گرفته، یه چیزی ضامن شده و به ازای این پول گرفته، و الا برابر با خسارت که هیچ شرکتی پول نمیگیره. اگه قرار باشه همون 150 میلیونی که قراره به شما بده به اندازه او بگیره، که کسی ماشینشو بیمه نمی کنه، میگه خب خودم 150 میلیونو میدم چرا به تو بدم. او در حقیقت در سال به قول آقایون نمیدونم درست میگن یعنی 5 میلیون حق بیمه میگیره، ولی خلاصه تا 150 میلیون تعهد میکنه و چه بسا یه خسارتی برسه و تمام 150 میلیون رو لازم باشه بده. عکل مال به باطل نیست از این جهت که تعهدی کرده و ملتزمه به انجام این تعهده، و اون تعهدم خب فراتر از به مراتب فراتر از اون پولیست که گرفته. و عکل مال به باطل در فرضیست که نه این تعهده وجود نداشته باشه. حالا بعضی ها به خاطر این که بگن اینجا عکل مال به باطل نیست، میگن شما خونتون رو اجاره دادید به یه آقایی که یک سال استفاده کنه، اتفاقی آقا شرایطش جور نشد بیاد تو این خونه، اجاره یک سال داد ولی از منافع یک سال استفاده نکرد. اینجا شما میتونید بگید عکل مال به باطل شد، یعنی ما پولی گرفتیم و یه آقا از منافع داره ما هیچی استفاده نکرد. خب ما منافع رو بهش تملیک کردیم دیگه، حالا ولو نتونسته استفاده بکنه، برای خودش محاذیر پیش اومده، موانع پیش اومده، این دیگه ربطی به ما نداره. مثلا فرض کنید یا آقایی سفرهای زیادی به شهری داره، شما کار علمی دارید، کار تجاری دارید، بعد زیاد تهران برید، میبینید که پول هتل دادن براتون خیلی سنگینه، میرید یه آپارتمان اجاره میکنید در تهران که هر وقت کار داشتید برید توی آپارتمان، چون کار تجاری دارید، کار علمی دارید، همایش دارید، هم دعوت میشید، هم میرید، هم میاید، از این جهت میبینید پول هتل نمیصرفه، یا آپارتمان اجاره میکنید. اتفاقا همون سالی که آپارتمان اجاره میکنید انقدر کارا کم میشه، مراجعه کم میشه، تعطیلات زیاد میشه، هوا سرد میشه، ادارجات تعطیل میشه، همایشا تعطیل میشه، خلاصه شما عملا اون آپارتمانی که اجاره کردید از اون آپارتمان هیچ استفاده نمیبرید. حالا شما میتونید بگید صاحب این آپارتمان عکل مال به باطل کرد، پولی از ما گرفت در حالی که ما هیچ منفعتی از این مال او نبردیم. اینا عکل مال به باطل نیست. به هر حال اون منافعی رو به شما تملیک کرد، حالا به هر دلیلی شما نتونستید استفاده بکنید، او در برابر تملیک منفعت پول گرفت، نه در برابر انتفاع شما از این خانه. که بگید ما که انتفاعی نبردیم، میگه من در برابر انتفاع شما پول نگرفتم، در برابر همین تخلیه مال و این که منفعت رو در اختیار شما گذاشتم پول گرفتم، حالا شما انتفاع نبردی. یعنی ما مواردی داریم که مثلا فرض میکنید که افراد به یه امیدی یه اقدامی میکنن و اون اتفاق نمیفته، شما نمیتونید طرف رو سرزنش بکنید. اومده یک مغازه رو اجاره کرده و اصلا این مغازه سود که نداشته ضرر هم داشته همیشه براش، بعد شما بگی آقا عکل مال به باطل کردی که ما این مغازه رو اجاره کردیم که از اینجا کاسبی کنیم و سود ببریم. نه اتفاقا هیچی سود که نبردیم ضرر هم کردیم. میگه خب تقصیر من چیه؟ من در برابر این قصه برای شما آن و من که اینجا هم عکل مال به باطل نیست، اون آقا متعهد شده. حالا اگه خسارتی ندیدید دیگه نمیتونی بگی تو عکل مال به باطل کردی چون من خسارت ندیدم، و عکل مال به باطل عقلا نیست، اون خودش یک تعهدی کرده و پای تعهدش هم بوده، اون موضوع براش پیش نیمده. این در حقیقت یه تقریب بود برای عکل مال به باطل. تقریب دوم که بعضیا برای عکل مال به باطل مطرح کردن عبارت است از این که با توجه به این که شارع این عقد رو به عنوان یکی از عقود صحیح خودش قلم داد نکرده و عقد بیمه رو شارع یه عقد مشروعی قرار نداده، اگر بر اساس عقدی که شارع مشروع قرار نداده شما بخواید تحصیل مال بکنید، تحصیل مال شما عکل مال به باطله، چون قرآن فهمد لا تکول اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، یعنی اگر تجارت عن تراض باشه این صحیحه، در غیر این صورت کار تو اکل مال به باطله. پس اکل مال به باطل بودن، ولی عقلا بگن تو اکل مال به باطل نمی کنی، ولی همین که شارعی عقد رو به عنوان یه عقد صحیح شرعی قلم داد نکرده، اگر شما بخواید از این راه تحصیل مال بکنید اکل مال به باطله. نکنید این اشکال دوم مبتنی بر اینه که این باطل دیگه باطل عقلایی نیست، این باطل چیه؟ اکل مال به باطل شرعیه. یعنی شارع میگوید غیر از این عقودی که من گفتم عقود صحیح هست، شما به هر عقد دیگه‌ای دارید تحصیل مال میکنید، از نظر من اکل مال به باطله. ولی عقلا بگن چی؟ بگن نه اکل مال به باطل نیست. عده اینطوری استدلال کردن به لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل بابت این مسئله. خب در جواب این آقایان گفتن که ما اگر از عموماتی مثل اوفو بالعقود استفاده کردیم یا هر عقدی صحیحه، پس دیگه اکل مال به باطل نمیتونه این معنایی که شما گفتید داشته باشه. این در فرضیست که شما بگید اوفو بالعقود ناظر به همون عقود معین زمان شارع است، یا بگید اوفو بالعقود الف و لامش الف و لام عهده، یعنی همون عقودی که من گفتم و صحیحاً اعلان کردم، در حالی که عمومیت اوفو بالعقود دلالت میکنه هر عقد عقلایی صحیح است، الا اینکه عقلا بگن اکل مال به باطله. امروزه اسمشو میذارن دارو شدن بی جهت. اکل مال به باطل رو میگن ممنوعیت دارو شدن بی جهت، یعنی شما بی جهت یه مالی رو تحصیل کنید این باطله. خب اکل مال به باطل هم همینه دیگه، امر عقلایی است. عقلا میگن دارو شدن بی جهت این صحیح نیست، ممنوعه. از این جهت اکل مال به باطل ناظر همون باطل عقلایی است و اوفو بالعقود دلالت میکنه. حالا اوفو بالعقود که عرض میکنیم، اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم، یعنی همین ادله عامی که ما همه چیز رو ازش میفهمیم دلالت بر صحت میکنه و مشکلی در این قصه وجود نداره. الا ان تکون تجارتن ان ترازن، ما عرض کردیم که خب مثلا صلح که تجارت نیست، اجاره که تجارت نیست، هبه که تجارت نیست، پس تجارت در معنای خاص خودش نیست. ولی اگه در معنای خاص خودش باشه، خیلی از عقودی که معلومه اینها چیزه باید اکل مال به باطل باشه. تجارت به معنای توافق اگر باشه، خب بعد دیگه خیلی از چیزا رو میگیره. مهم توافق انترازنه، والا اگر اختصاص به تجارت داشته باشه، ما عقود صحیح زیادی داریم که تجارت نیست اینا، و با وجود این مثلا مزارعه تجارت، مساقات تجارت، ولی پس باید یه معنای عام می بگیریم که منافات با خود عقود صحیح شرعی نیست. چی می‌فهمم؟ نه، اون استثناء که در حقیقت تجارتاً عن ترازن از اکل مال به باطل بیرونه.
آره.
اگر تجارت رو عام بگیریم، مستثنا من سر جای خودشه، ولی مستثنا در حقیقت هر توافق عن ترازنه، که اینم بازم استثناء منقطعه. هر توافق عن ترازنه، یعنی خصوص تجارت نیست. خب بیمه هم یه توافق عن ترازنه، خب اکل مال به باطل نیست. بسیار خوب، این عمده اشکالاتی بود که به عقد بیمه شد. یکی زمان مالم یجب بود، یکی غرور بود، یکی هم اکل مال به باطل بود. گفتیم این ستا نیست، که این ستا تقریبا بعضیش مبتنی بود به عقد خاص، بعضیش هم در حقیقت چه عقد خاص باشه چه بخوام از امات و اوفو بالعقود استفاده کنیم، این مشکل وجود داره. تا به الان اونی که فقها مطرح کرده بودن در ارتباط با عقد بیمه بلاحاظ عقود معین شرعی، یکی معاوضه بود، یکی صلح بود، یکی هبه معوضه بود دیگه. این سه تا رو مطرح کردن که بعضی هبه مشروطه، بعضی هبه معوضه، ولی چند احتمال دیگه در عقود معینه وجود داره که حالا اونا رو ما بررسی کنیم ببینیم که تمام یا نه، بعد ببینیم که حالا اگر تمام نبود تو عقد مستقل بازم داخله یا داخل نیست. یه احتمال اینه که اصلا واقعیتش عقد زمان باشه، اصلا ما نه صلح بگیریم نه هبه بگیریم نه معاوضه بگیریم، خودش عقد زمانه. پس در حقیقت عقد بیمه یکی از اقسام عقد زمان است، نه معاوضه نه هبه. چجور عقد زمان است؟ یعنی یه آقای پول میگیره که از طرف ما ضامن بشه، بدهی های محتمل ما تا یک سال رو در موضوع خاص به گردن میگیره و به ازایش هم داره پول میگیره. پس عقد بیمه یه مدل عقد زمان است. حقیقت عقد بیمه تو عقود معین شرعی نزدیکترین موردی که به خودش داره مورد عقد زمانه. در عقد زمان چی بود؟ شما بدهی کسی رو به عهده میگرفتید، حالا شرکت بیمه کننده بیمه گر داره بدهی محتمل شما رو به عهده میگیره، پس واقعیتش یه عقد زمانه. یعنی ما اگر تو عقود معین شرعی بخوام عقد بیمه رو بگنجونیم، بهترین چیزی که میتونیم در عقد بیمه بگیم عقد زمانه. نه ما بحثمون تو بخششه، نه بحثمون تو معاوضهه، نه حتی داریم صلح میکنیم با کسی چیزی. یه کسی میگه آقا من خسارتهای تو رو به عهده میگیرم، ضامن میشم، ما هم میگیم پس ما یه پولی میدیم که تو خسارتهای ما رو ضامن بشی. نکنید در این که عقد بیمه اشبه به زمان است تا سایر عقود، این قابل تصدیقه، یعنی از همه اون عقودها نزدیکتره. چون تو پرانتز بگم، شما هر عقدی که میخواد بگید باید قصد انشاء داشته باشید. وقتی شما ماشینتون رو بیمه میکنید دارید چیزی به آقا میبخشید، رفتید هبه کنید به سان اونجایی که شما دارید یه چیزی به کسی هدیه میکنید، اصلا شما قاصد هبه نیستید. یا رفتید یه چیزی رو با هم معاوضه کنید، یا رفتید با هم صلح کنید، یعنی نه شما انشاء صلح میکنید، نه انشاء هبه میکنید، نه انشاء معاوضه میکنید، بلکه فلواقع میگن بیمه میکنی یعنی چه کار میکنی؟ میگه یه خسارتی هست ای آقا باید بدهی، گفته من خسارت تو رو به گردن میگیرم. پس اونی که در انشاء عرفی و عقلایی اشبه و اقرب به عقد بیمه یه عقد زمانه. پس واقعیتش ضامن شدن بیمه‌گر است از بیمه گذار در خسارت ها. خب اگر ضامن شدن باشه، در حقیقت او تعهد به فعل نداره، بلکه میگه من بدهکار. من بدهکار یعنی میگه هر خسارتی دیدی تا 150 میلیونش به عهده من، تو دیگه بدهکاری نداری، طرفو بگو بیاد سراغ من، من بدهکارم. درسته؟ الا این که آقایون اینو نیاوردن جز عقد زمان، چون بر اساس تعریف عقد زمان این مشکل اساسی داشت. مشکل اساسیش چی بود؟ زمان مالم یجب بود. یعنی ما هم اونجا که فرار از زمان مالم یجب آقایون میکردن، بودن خب ما بیمه رو بر اساس عقد زمان درست نکردیم که شما بگید زمان مالم یجب. درسته؟ اگه بر اساس عقد زمان بود میشد زمان مالم یجب، و الا لولا بحث زمان مالم یجب به نظر میاد عقد بیمه یه نوع زمان. اصلا یه شرکتی میاد ضامن ما میشه، میگه آقا من به عهده میگیرم. حالا این زمانش میتونه علی نحو زمان نقل ذمه باشه، میتونه علی نحو زمان ذمه ذمه باشه. خب الان نحو زمان نقل ذمه، آن میگن خب ذمه او چیزی نیست که تو نقل ذمه کردی. به خاطر این بعضی میگن اینجا بگیم الان نحو زمان ذمه ذمه است، یعنی شما هر مسئولیتی که در این کار خودتون، عملیات ساختمانی خودتون، جراحی پزشکی خودتون، حمل و نقل بار خودتون دارید انجام میدید، هر مسئولیتی که هست، من یه پولی میگیرم که ذمه خودم رو ضمیمه به ذمه شما بکنم. یعنی در طول بدهکاری شما من چی؟ منم بشم بدهکار. به عبارت دیگه ذمه من توسعه پیدا کرد از شخص من به من و این شرکته. یعنی الان در برابر اتفاقات دو نفر شدیم زامن. الان نحوه طولیت میگه خب این چه مشکلی داره؟ ما داریم پول میگیریم برای زمان الان نحوه ذمه ذمه. حالا شما زمان مالم یجبو که گفتید باطله، در نقل ذمه گفتید خب چیزی نیست که من بگم از ذمه اون منتقل شد. حالا فرض کنید اونجا درست، ولی در ذمه ذمه چرا مشکل داشته باشه؟ ما میایم تمام این ذمه شما، ذمه شأنی شما، معناش این نیست که هر خسارتی وارد شد شما مسئولید. حالا میگیم هر خسارتی وارد شد شما و من معن مسئولیم، شما و من در طول هم مسئولیم، حالا چه تضامنی چه طولی، درسته؟ خب واقعیت عقد بیمه یا عقد زمانه، اما زمانه به نحوه زمان زمزمه است. اللهم صل علی محمد.